أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطاهرين. نشد امروز این کتاب مکاسب، یعنی تو ذهنم بود، یه سنگین میشه دستم بیم. اگر آقایون کسی کتاب مکاسب رو دارن، ما اینجا مکاسب مرحوم شیخ رو یا با این دستگاهاتون داریم بخونیم. علی حال این بحثی که مطرح بود، دارین آقا، بحثی که مطرح بود راجع به روایاتی بود که مرحوم شیخ به اونها استیناس پیدا کردن برای مسئله فضولی، که ما دیگه می‌خواستیم همش هم بخونیم نشد. کسایی یکیش هم هست که بد نیست، تاثیرگذاره، الان فقط مضمونش عرض می‌کنه. و روایات رو تقریبا معظمش رو خوندیم، و این که روایاتی که بود در این بود که اگر در مضاربه شرط بکنه که مثلا فلان جا نرو یا فلان چیز نخر، این شرط واجب الوفاست، و اگر تخلف کرد مال تلف شد ضامنه، و اگر ضرری پیدا شد به عهده همون عامله، و اگر سالمون مال و ربحی هم آمد در اینجا بین هما، بین مالک و بین عامل. این روایات، خب ظاهر این روایات این است که اگر چنین شرطی کرد، مثلا شرط فاسده، این مضاربه فاسده، و لزام فرمود که ضامنه. اگر مضاربه فاسد باشه چطوره ربح ربح برای اون باشه، بین هما باشه؟ ربح رو یا به عامل بدیم، به هر حال این کار انجام داده، یا به رب المال. چطور بینه؟ یعنی معناش اینه که اون مضاربه درسته، اون مضاربه، و مفروض اینه که فرمود اگر تلف بشه ضامنه. عرض کنم این روایات رو مرحوم شیخ آورده. در بین این روایات دو تا روایت هست، میخوای نگاه کنین، دو تا روایت هست که پیرم امام صادق که به اصطلاح این مطلب رو بیان فرمودن، فرمودن عباس عموی پیغمبر مضاربه میکرد و به افراد میگفت که وادی فلان وارد نشین، شرط علیه. و توی یکیش داره که ولا تشتر و ذات ازا کبد رتبه، چیزی که داره کبد تره، به اصطلاح مراد از کبد تر کبد زنده مرده نباشه. لا تشتر، این یک روایت تعبیرش اینه، و داره که اجاز له رسول الله شرطه. این اشاره به این مطلبه که آیا این شرط که اگر شرط کرد چیز خاصی بخرین یا نخرین، آیا این شرط صحیحه یا نه. بحث اول، امام صادق محالفه این بحث، این شرط صحیحه، چون پیغمبر نسبت به عباس اجازه. این دو تا روایته، یکی روایت فکرم شوال 9-8-9 روایت حلبی در مقام زیاد بود، تو بعضیش این زیادی هست، توی نسخه حسین سعید بفرمایید.
بالمال الذي يعمل
به يعمل به
يعمل به مضاربه له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلا أن يخالف أمر صاحب المال فإن العباس كان
كثيرا. این در این روایت امام تمسک فرمودن به سنت رسول الله، فإن العباس كان كثيرا. از همونی که بیشتر ما درباره عباس دیدیم، ایشان قرض ربوی میداد، قرض میداد به اهل طائف به صورت ربوی، و اونا هم قرض باش مثلا درخت انگور میکاشتن، پول قرض میگرفته، سر سال که محصول میشد و سودی داشت، سود یه قسمت سود رو به عباس میداد. بفهم
که و کان یعط الرجال یعملون به مضاربتا و یشترط علیهم الا ینزلوا بطن واد،
برایشون شرط میکرد که وسط صحرا نرین، یعنی جایی که خطرناک حیوانات هست، باید از همون جاده رسمی، این شرط میکرد. و ان لا تشتروا ذا کبد رتبه، کبد حیوانی که چیزی که دارای کبد رتبه، یعنی تازه است، آب داره، یعنی زنده است، متحرکه، اینا نخرن اصطلاحا.
فاین خالق شیء اما ما امرتو قبه فانت ضامن للماء.
داره فعجاز رسول رو نه
من نه.
خب بریم حدیث آخره، تمرن قبل یکی دوتا قبل از آخر تو همون باب داره. تو این یکی واکبت نداره، تو این یکی مسئله کبد نداره، اما داره که اشترت علیهم. بازم عباس، کلمه عباس حدیث دوازده هم میگم آخر باب. فعلتون فعلتون
زامنون فا ابلغ ذالک رسول الله فا اجاز شرطه علیه.
آه این اجاز شرطه، این دلیل برای این که این شرط همون بابه وسائل، نه تو وسائل، نه تو وسائل، تو وسائل همون بابه یکی یا دو تا قبل از آخریز. 14 تا حدیثه، 12 تا، 11 حدیث، 11 یکی قبل از اخیره. چون برام بود بخونم، ولی دیدیم خیلی طول کشید.
خانه لیل عباس مال و مداربتن فتانه اشارت الله یرقبو بحرم ولا ینزل وادیان فهن فعلتون
فعلتون اینون ینزلو وادیان، یعنی از بیراهه نرین، از همون راه طبیعی برین، از صحرا رد نشین، چون در مزان خطر دیگه. یعنی به عبارت اخرى به شرطهای خاصی رو میکرد که کار نکنن مال در معرض خطر باشه. یکی از معرض خطر بودن همین بطن وادیه که در روایت آمده، یکی هم ذاکبدن رتبه. البته در اصطلاح قدیم، الان هم در زبان انگلیسی، کبد تقریبا زندگی سازه، لفظی که برای که اصطلاحشون این بود که منشأ حیات کبده، اصولا توسط کبد زندگی به اصطلاح قلب تنظیم خون و اینها میکنه و میفرسته، اما اونی که خون رو میسازه، اونی که اساس زندگی رو میسازه کبده. روی کبد لذا در طب قدیم هم عنایات خاصی داشتن، که حالا جاش اینجا نیست. علی حال این کبد رتبه اشاره به حیوان زنده است، یعنی مثلا گوسفند نخریم.
گوسفند زنده؟
ها گوسفند زنده نخریم. گوسفند فرض که مثلا یه حیوانی، فرض که مثلا عقاب خوش کردن، اونو بخریم، چون قیمتش عوض نمیشه. اما عقاب زنده بخریم بمیره، قیمتش خیلی فرق میکنه. روشن شد؟ شیء زنده، واضح دیگه. کبد رتبه اصطلاحا حیوان زنده نخرین، چون حیوان زنده اگر مرد، تو سفر دیگه رفته سفر مزاربه، اگر مرد قیمتش کلن از بین میره.
ریسک معامله بالا.
ها به اصطلاح شما ریسک معامله فوق العاده بالاست، یا با قول مرحوم ناینی. مرحوم ناینی اینجا باید از این راه وارد میشه که اصولا در باب مزاربه یه ارتکاز عقلایی بوده. اون ارتکاز این بوده که صاحب مال مخواسته پول در بیاره، هدفش در هردر پوله، اینا دنباله همون قصه هست. یعنی اونی که در ارتکازش وجود داره ربح به دست بیاره، سود به دست بیاره. این که پول رو به این شخص میده در مکه، برو تا مدینه، برو تا شام، برو تا یمن، این همه راه و قافله و دزد و الی آخره، این به خاطر به عشق این که سودی گیرش بیاد. لذا شرط میکرد اموری که خطر آفرینه یا به قول امروز ریسک داره، این امور رو انجام نده. یکی این که بیراه نره، همون جاده عمومی برو. یکی این که حیوان زنده نخر. یکی این که مثلا اموال مثلا کس. این شرط ها رو میکردن. پیغمبر اجاز ذالک فرمود این شرط درست اشکال نداره، که اگر این کار نکردی تو ضامن هستی. پیغمبر این شرط این نکته بود. حالا مطلب مکاسب من بخوام. خب بحثی که هست اینجا، من عرض کردم بعد از خوندن روایات که تقریبا معظمش سعی کردیم بخونیم، بعد از مسئله روایات عرض کردیم مرحوم شیخ وجه استظهار به این روایات، که این روایاتی که در باب مضاربه هست چه ربطی به فضولی داره. بحث الان سر اینه، این روایاتی که عربه و بینهما، این چه ربطی به فضولی داره. مرحوم شیخ میفرمان که چون من فقط در اینجا، چون اقبال دیگم هست، فقط دو تا رو میخونیم. یکی عبارت شیخ رو که تمسک فرمودن به این روایت، که ناینی مناقشه مرحوم بقیه دیگه آن مراجعه کنم. طبعا
نداره تو
مسائل
از شیخ رضا حدیث دوازده مسئله است که رضا نفرده
بود. نه میدونم این الان در مکاسب نبود این روایت
نه مکاسب چند تاش نقل کرده همش نه. ایشان میفرمایند در صفحه 359 از همین جلد 1 جلد 2 معذرت این روایت ان ابقیال علی ظاهرها ظاهر روایت این است که من عدم این ظاهر اینه من عدم اصطلاحا اینجا یه خط تیره میگذارن چون به عنوان بیانیه است من بیانیه است عدم توقف ملک ربع علل اجازه این مثل گذاشت یه خط تیره نه خط تیره بعد گذاشت اینجا باید میگذاشت کما نسبه الی ظاهر الاصحاب در حاشیه نوشته که چه کسانی نسبت دادن ولذا عد هادا نتیجه خارجن عن بیع الفضولی به نص چون به هر حال ایشون خلاف شرط کرده میشه مضاربه فاسد اگر شد مضاربه فاسد به هر حال خرید و فروشی که انجام داده میشه عقد فضولی اون وقت عقد فضولی اگه درست باشه این خلاف قاعده است که گفته بدون اجازه هم درسته کما فی المسالک و غیره این ابقیاد علی ظاهرها کان فیها استیناسون به هر حال این دلالت میکنه که عقد فضولی فی نفسه به اصطلاح مشکل داره و لزام نگفت اجازه اگر عقد فضولی این درست بود فضولی باشه اجازه میخواد اجازه بدون عقد فضولی بدون اجازه درست نیست استیناسون خب اقلا میخوره من عدم من حیث و عدم اعتبار اذن المالک سابقا فی نقل ملک المالک الی غیری یعنی به عبارت اخرى این از فضولی قوی تر میشه مثلا فضولی هست بدون اجازه هم صحیحه به هر حال چون به هر حال باید بگو باطله اگر فضولی باطل بود این باید بگیم باطله پس اگر این جور بگیم این روایات رو این طور معنا میکنیم کان ربح بینهما یعنی تا آمد آن ربح بده خب این ما باشیم مقتضی قاعده این کاری که انجام بوده انتظامن یعنی فاسده این کاری که انجام داده بدون اجازه مالک بوده پس این میشه عقد فضولی عقد فضولی اگر شد اجازه داد میتونه ربح بگیره ظاهر باید بدون اجازه به هر حال به درد ببینید یک مطلب میخوایم درست بکنیم بگیم آقا عقد فضولی از این روایت در میاد نه این مطلب نمیشه یک مطلب این که بگیم از این روایت در میاد عقد فضولی باطل نیست ببینید باطل نیست این در میاد چون این عقد فضولی امام باید میفرموندن رب یا مال رب المال یا مالکه یا عامله از این اجمالا حکم فضولی در میاد و در میاد در اینجا با قول مرحوم ناینی مثلا شبیه کلام ناینی خب میاد ناینی شبیه کلام این تقریبا چون ارتکازه چون مالک این کار انجام داده که ربه بره ربه هم آمد جنس هم سالمون پس با ارتکاز مالک این رضایته رضایت رو با ارتکاز مالک در میشه فضولی
اگه بیع فضولی صحیح باشه این مال من رو رفته به یه قیمتی فروخته بدون اجازه من همه پول مال منه دیگه.
با عرض کردم خب منه.
مثل مضاربه نیست.
بینهما یعنی تو به فضولی غلطه. نه غلط نیست. ببینید چون میگه ربح بینهما یعنی معامله قبوله. یا بگیم همین ارتکاز اجازه است. اینجا این روایت رو ببینید مرحوم شیخ چی میگه؟ میگه یا روایت رو حمل کنیم بر این که این که میگه ربح بینهما بعد از اجازه. این اگر شد به درد فضولی میخواد
قصد قصد من بوده اگه قصد کرد برد فروخت و سودی کرد تو قصد اصل مال رو میگن باید بده دیگه اون سودش کرد یا نه با سود همش
بحث قصد چیزی هست ببین آقا ولذا و این حملناها علا صورت رزل مالک بالمعامله بعد ظهور ربح کما هو الغالب و کما هو مختلف جمع بین هادر اخبار و مادر اگر بگیم این روایت اصلا این که میگه عرب ها بین ها ما اگر اجازه داد اگر اجازه داد عرب ها بین ها میشه فضولی بگیم نه ظاهر روایت حتی اجازه نداد میشه عرب ها بین ها علای حالا به درد این میخوره که فضولی باطل نیست فقط چی میشه در فضولی اجازه میخواییم اینجا اجازه لازم نیست به خاطر نص اجازه لازم نیست به هر حال باطل نیست
این که که میاد میگه من خلاف انجام دادم، میگه خب پس اون مضاربه که رفت رو هوا، مال منو بده، میگه فروختم به این قیمت، یا پس همه پول رو به من بده دیگه،
چرا
سودی بدم؟ چون که مضاربه
مفروض ببینید که مضاربه چی بود؟ مضاربه مثل عقد بیع نیست، شما اشتباه نکنه. این کتاب فروختم میگه خریدم، فاسد بود بیع. مضاربه توش کار کرده، مثل اجاره حسابش کنه. شما یه اجاره فاسد کردی اما تو خونه ما نشستین. یه دفعه کتاب دقت کنید، میخوام یکم یواش شما رو با اون وجه جمعی که به ذهن خودمون رسیده نزدیک کنه. یه دفعه شما کتاب میفروشین، این باطله. خیلی خوب، یه دفعه شما میگین اجاره کردم خونه رو و باطل بود، به یک ماه اجاره کردم اما عملا توش نشستم. یه دفعه میگین شما فضولی، عقد مضاربه باطله، یک مطلب، عقد مضاربه باطل، عملا این کار رو انجام داد، رفت جنس شما رو فروخ، سود برای شما آورد. لذا این عرب و بینه ها ما رو عده از اهل سنت گفتن رب بین ما مثل ظاهر روایتی هم بحثی که بود که ایشون فرمودن من اینجا مطرح بود، ظاهر روایتی هست که عرب و بینه ها ما مسما نه مثل، این هم یه بحث چون در روایت داره عرب ها بینه ها ما نداره، اولا تو روایت نداره که اجازه بده یا نده، دقت کرد، یکی این که نداره که این رب مسما ها مثلا گفتو 2%، در صورتی که مثلا گفتو 10% مال تو، در صورتی که ربح متعارف 25%، این آقا قبول کرد به 10%. حالا عرب ها بین ما به اون متعارف 25% یا با همین که این معین کرده 10%، روشن شد. پس مرحوم شیخ به این روایت تمسک کرد و اینجا روشن، من غرضم تمسک مرحوم شیخ بود، یا احتیاج به اجازه داره میشه عقد فضولی و صحیح، یا احتیاج به اجازه نداره میشه عقد فضولی و قاعدتا باید بگیم اجازه میخواد، اینجا اجازه نمیخواد، نص آمده. پس به هر حال علی کل فرزن ثابت میشه عقد فضولی باطل نیست. ما اینه میخوایم الان عقد مروشه استیناس اون دلها، من استیناسیشون رو عوض کردم، بگیم این در میاد، حالا اثبات نکنه عقد فضولی صحیحه، اثبات میشه از این که این عقد فضولی باطل نیست، ولی اون باطله، عربا بینامه نیشه کلن باطل. خب آقا بفرموده بخش، این راجع انشاءالله تعالی روشن شد راجع به این مطلبی که در خدمتون هستیم. عرض کردم این مسئله در بین اهل سنت مطرح شده و عرض کردم اهل سنت عدهشون المؤمنون عند شروط همه قبول دارن و این ما نحنفی هم، من نکته رو عرض کردم، اولا چین شرطی که بخواد بکنه، یک راهش قاعده المؤمنون عند شروط همه، دو دلیل خاص، این دلیل خاص رو من ندیدم، نگاه کن کتاب اهل سنت رو، من در کتب شیعه این دلیل، در کتب اهل سنت این دلیل خاص که باز این شرط میکرد من ندیدم، دقت کنید، یعنی المؤمنون عند شروطه من قبول نکنی، این که حضرت عباس میآمد شرط میکرد که ان لا ینزل وادی الفلان، این رو من فعلا چون من هم بی حالم هم اوقاتم یه جوری هم گرفتاری مختلفی که خداوند به من عنایت فرمود یه جوری شده که فعلا خیلی حال مراجعه به این مصادر نتونم میتونم انجام بدم، این رو، این قسمت رو به اصطلاح در عبارت اهل سنت ندیدم، لکن اینجا اهل سنت بحث رو رو قاعده المؤمنون که این مثلا قاعده ضعیفه نبردن، شاید حالا این کتابی که دست من چون فقه حنبلیست کتاب مغنی ابن قدامه، شاید اینا قاعده المؤمنین، الان هم نمیدونم، اینی میدونم که بخاری و مسلم حدیث المسلمون عند شروطه من قبول ندارن، ابن حزم هم قبول نداره، میگه الحدیث المکذوب، اما این ابن حنبل، احمد ابن حنبل قبول داره یا نه، این رو من نمیدونم. عرض کردم یک عده از احادیث در قرن اول و دوم بین علمای اسلام مشهور میشه، شرحش هم دادم، توی قرن سوم که قرن حدیثه اهل سنت شروع کردن به مناقشه، عده‌ای رو قبول کردن، عده‌ای رو قبول نکردن، حالا از اون طرف در قرن دوم ماشاءالله الا ماشاءالله احکام بار کرده بودن، مثل فرض کنیم مثلا لازرر با قول سیوتی میگه ربع فقه یا خمس فقه رو لازرره، تو قرن دوم قبول کردن، تو قرن سوم گفتن سندش ضعیفه. وقتی اینایی که سندشون ضعیف بود خوب دقت کردن، این معناش این نبود که کلن طرح بشه بگیم ربع فقهشون از بین رفت. اینا دیدن با این مصطلحی که بخاری گذاشته صحیح نیست، بیشتر دنبال شواهد افتادن. البته ما معتقدیم خوب بود اهل سنت از همون اول دنبال شواهد حجت تعبدی رو قبول نمی‌کنن. به هر حال ما آخرش ما از اول دنبال شواهد بیفتیم، اینا جاهایی که گیر کردن به دنبال شواهد افتادن، گفتن این حدیث شواهد داره، معیدات داره، مقویات داره، مقوی و معید و شواهد و مطابعات و یک اصطلاحاتی برای خودشون درست کردن تا این حدیث رو بتونن قبول بکنن. کثرت طرق داره یا قوی بعضا بعضن داره قابل قبوله. بعضی هم آمدن گفتن خب حالا خیلی این شواهدم کذا نکنه به حساب این کان ضعیفم فی نفسه حسنان لغیره. این تعبیر لغیره رو ما نداریم ها، این تعبیر است که اهل سنت دارن، این تعبیر اهل سنت فراموش نکنید در حدیث، یعنی با مجموعه شواهد حسن میشه، یا میگن حدیثون حسنون لنفسه صحیحون لغیره، به لحاظ سندش حسنه اما با مجموعه شواهدش، یا میگن یرتقی الی درجه صحه. تعابیر مختلف دارن، یرتقی میره بالا تا به صحیح میرسه. ما باز تعابیر دیگه داریم، حسنون کصحیح فی محسن فی مصححت فلان فی محسنت فلان. ما باز این تعابیر رو ما داریم، یه تعابیر ما داریم صحیح اون کرد. میگم این در اصطلاح در بحث حدیث آیان اگر میخوان بخونن، این یک نکته خیلی لطیف با اصطلاحات طرف، گاهی اصطلاحات عمومی است، گاهی هم خود طرف اصطلاح داره. مثلا ترمذی در میان اهل سنت یکی از کتبی است که ارزیابی میکنه بعد از حدیث، مثلا صحیح اون حسنا بعضی وقتا میگه هازا حدیثون صحیح حسنون صحیح حسنون صحیح، بعضی وقتا میگه هازا حدیثون صحیح اون حسن، اول صحیح میاره بعد حسن، گاهی وقتا بعکس. لذا تو ترمذی بحث دارن که این دوتا تعبیر با هم دیگه برد کردیم. این آشنایی با اصطلاحات فقیه یا محدث یکی از نکات اساسی است که شما رو احاطه به کتاب و به احاطه و اینکه خودتون هم بعد باید تصمیم بگیرین چه کار باید بکنین حدیث چیه. ایشون در کتاب مغنی فروعی در مضاربه اینها ها بود، لطفی ایشون انصافا بحث شرکت رو که بحث شرکت میدونید در الان زمان ما یکی از بحث‌های اساسی در دنیا اقتصاد، خیلی ایشان اهل سنت، ایشون هم حتی مفصل آوردن انواع شرکت، شرکت یا بدن و بدنه، شرکت یا مال و ماله، شرکت یا مال و بدنه، شرکت یا بدنین و ماله، شرکت یا مالین و بدنه، الی آخری اقسام شرکت رو که در اینجا بیان کردن، یکی هم شرکت مال و بدن اسمشو مضاربه میگذاره ایشون. ایشون به حد تفصیل وارد به اصطلاح وارد این بحث میشه و وارد بله وارد بحث سود و زیان و وارد همین مسئله ما میشه. و یه نکته لطیفی در اینجا داره که ما وارد این قسمت نشدیم. من طبعا اینجا فروع مضاربه یا الله شده اون که الان به ما ببینید ایشون من اشاره کردم، این نکته بود که من اشاره کردم به روایت عباس این رو ملتفت شدیم. ایشون در صفحه در این جلد پنج مغنی ابن قدامه در این چاپی که پیش من هرچون چاپ دیگه هم داره چاپیست که ده جلد دو جلدش هم فهرست در اینجا داره که در صفحه 184 یا 12 جلد دو جلدش فهرست دو جلد فهرستش میدم از جلدش آدم رو فصلان. ایشون وارد این فصل میشه ابتداعا این بحثی که ما الان داریم و شروط و فی المضاربه تنقسم و قسمه این اصولا در مضاربه میشه. این الان شرط کردیه، حیوان نخر وادی فلان نرو. صحیح و فاسد، فصحیح مثل ان یشترط علی العامل ان لا یسافر بالمال او ان یسافر به او ان لا یتجر الا فی بلد بعینه. میگه آقا من اینه به شما میفروشم میدم که باش گوس مثلا کتاب خرید و فروش کنه، که کتاب در خود قم تهران نه، جایی نبریم. ان لا یسافر بالمال یعنی او ان لا یتجر الا فی بلد بعینه او نوع بعینه، فقط کتاب دفتر نه. او لا یشتری الا من رجل بعینه فهذا کله صحیح. باشن ایشون بحث رو از این توی روایت ما مندمج بود، بحث صحیح جدا، وقتی در دو تا روایات ما آمده بود که این کار. روایت دوم که شما خوندین حدیث 11 به نظرم سندش مشکل داشت، اون حدیث اول که ایشون خوندن اون سندش صحیح بود، اون به نظرم بخونه سندش
محمد ابن عیسی
نوادره احمد میگم اون این توضیح هم شما مرتب توضیحات رو عرض میکنیم. اون دومیش مشکل داشت اما اولی صحیح بود. سوا اون کان نو، حالا سوا اون کان نو مما یعم وجودو، مثلا کتاب زیاده، یا میگه نه من این پول به تو میدم که مضاربه کنی، خصوص مثلا نوار قرآن عبدالباسط که مثلا سوریه ادشتم سکوبرته که مثلا کم هم هست تو قوم، خیلی کمه، خصوص اونو بفروشی. این قیدا معلوم شد، یعنی معلوم شد که اونها در فرو در تم. و خوب دقت کنی، عده از فقهای قدیم ما میگفتن اینا هم قیاسه، یعنی مشکل این بود سبحان و مایه هم اونا هم گفتن شرط بکنه مثل همی که رو دیدیم دیگه، حالا زیاد باشه کم باشه، شهر معین بکنه، مال معین بکنه. من مایه هم موجود و اولای هم و رجل من من یک ثرا انده المتا، اینا رو خیال میکنه قیاسه. این اینی که ما داریم میگیم یه نوع قیاس بوده که اشکال نداره، اینه مراد، اینه، این اخذ رو عمومه به اطلاق، این قیاس نیست اصلا. میگه یشترت علی، خب یشترت علی پس کن کتاب بخر، دفتر بخر، نوار اول فهم نمی کنه. انصافه هم خوب دقت کنی، این قسم قیاس نیست. گفتیم مرحوم شیخ طوسی قدس الله نفسه در اول مفسود داره که علمای سابق ما مثل مرحوم شیخ صدوق اینقدر مقید بودن که متن عبارت هم عوض بکردن، نه این فرو مثلا قلت له یلزمه داره قال نه، این نمیامد میگفت یجب علیه، یلزمه میگفت تو روایت یلزمه بود، اینم یلزمه میگفت تو روایت یجب بود، اینم یجب میگفت. مرحوم شیخ طوسی در مفسود داره، در مقدمه مفسود نگاه کنید، اینقدر عده از علمای ما مقید به، لذا این فروع که جای خودش داره، اصلا اینقدر تقیدشون به متن روایات شدید بود مرادفش هم نمیاوردن. اگر در روادان رو یلزمه هم گفت یلزمه هم، در روادان رو یجب علیه گفت یجب علیه، نه این جای اون می آورد نه اون جایی می آورد. دقیقا این تاریخشی است در قم در این جهت در مراعات متن فوق العاده بوده. لذا من همیشه عرض می کنم در قم برای ارتکاز حدیث شیعه خیلی خوبه، در بغداد نه، برای حجیت خوبه. البته مرحوم کلینی هم ارتکاز داره هم یه مقدار حجیت، اما مرحوم شیخ طوسی قدس الله سره از این ارتکاز حدیثی تقریبا، مگه حدیث زیاد آورده، اما در قوم ارتکاز حدیثیشون خیلی خوبه. صدوق و ابن الولید انصافا برای ارتکاز حدیثی شیعه، برای ارتکاز یا اصطلاحی که تازه گذاشتن فرهنگ شیعه، فرهنگ حدیثی شیعه در قوم خیلی خوبه. اما فرهنگ حجیت که روایات بیار و مقایسه بکنه و کم بکنه و زیاد بکنه و معارض و غیر معارض و اخذ به این جهات، اینا در بغداد توسط شیخ طوسی را افتاد، لکن از زمان علامه تقریبا به بعد تقریبا یک فرهنگ حجیت جا افتاد. از زمان شیخ طوسی این فرهنگ، یعنی بریم رو حجیت تعبدی، این سند صحیح، این کسا، این حجیت تعبدی از زمان شیخ شروع شد، لکن بعدها تبدیل به فرهنگ شد تا سه علامه دیگه در شیعه حجیت فرهنگ شد. الان هم فرهنگ ما، الان هم زمان ما دنبال حجیت و سند و این مثلا کزا دقت میکنی، این دیگه از زمان علامه. اهل سنت از همون اوائل فرهنگ بود حجیت، لیکن حجیت فرهنگ و حجیت پیش اونها در ابتدا در قیاس بود، اشتباه نشه. حدود 200 سال فقاهت قیاس بود، کاری به خبر و حدیث و سند و متنش و به این حرفا نداشتن، روی حکم. خوب دقت کنید، قیاس میرفت روی حکم، فرهنگ قیاس بود. از قرن سوم حجیت پیش اونها شروع شد، یعنی با آمدن محدثین مثل بخاری اینها بحث حجیت شروع شد دیگه، بحث تعبد از اونجا مطرح شد. و حساب شما گفتیم وقتی فرهنگ فقه بود لازره را قبول میکردن، رفع عن امتی را قبول میکردن، حدیث رفع قبول میکردن، حدیث المؤمنین دشروفه را قبول. تا آمد به فرهنگ تعبد، بخاری نه حدیث المؤمنین دشروفه را قبول، مسلمون دارن اونا، نه حدیث رفع عن امتی را قبول کردن، نه حدیث لازره را قبول. خب اینا تقریبا میشه گفت تقریبا فقه بر ایناست مبتنی. این ولذا نوع فرهنگ تصور اهل سنت از قرن سوم رفت رو فرهنگ تعبد. این آن اخباری که اشکال میکنه علامه، این اشکال به نظر من اشکال تاریخی هست، اما نه به این صورتی که این نکته فرهنگی، نکته علمی داره. و ما برای شما البته فرهنگ تعبد از نیمه های قرن دوم از قرن سوم دیگه جا افتاد، فرهنگ تعبد در قرن سوم کاملا دیگه جا افتاد. دیگه شما فقیه در میان اهل سنت کمتر میشناسین که روی حدیث بحث نکنه، اونا روی حکم در قرن اول و دوم روی حکم. ولذا کرارن اکثرن عرض کردیم اصول در طول تاریخ معانی مختلف داره، اصول در زمان قرن اول و دوم رو قیاس بیشتر کار میکرده، اصلا به خبر و سند و حجیت و اینا فکر نمیکرده. ولذا به اصطلاح معروف فقیه محور بود، به اصطلاح امروز ما به فقیه نگاه میکرده. حدیث لازره مالک تو موطأ مالک فقیه آورده، اینا رو قبول میکرده. بخاری کابل گفت نه، هم تا حدیث مالک هم اشکال میکنه. ببینید دوست، با اینکه مالک امامون فلفل دیگه، دقت میکنه. این نکته را چه در میان اهل سنت در میان شیعه خیلی تأثیر گذاره و برای ما که الان در قرن 15 هستیم خیلی راحت میتوانیم تمام این فرهنگ ها و تعبد ها رو بررسی کنیم. اصولی رو ما وقتی میگیم اصول جدید، من مرادم از اصول جدید، چون یکی سر من مراد ما همون اصوله که تنقید بشه. تصدیم من اصول جدید غالبا قطع از سابقه، من همیشه شاید چندین سال راجعه به قرن اول دوم فقط بحث کردیم در مصادر شیعه در قرن اول دوم، یعنی این تفکر میاد کل فقه شیعه رو از اول تا حالا، کل فقه اسلامی رو از اول تا حالا، کل اصول رو از اول تا حالا و کیفیت نتیجهش رو نگاه میکن. بله ببینید، و به حالا قال ابو حنیفه که شرط درسته. این مطلب من عرض کردم، من این مطالبه که میخونم فقط این نکته رو نمیگم، من عرض کردم در فقه شیعه صدور فقه در مدینه بود که تحت تأثیر امثال مالک بود، تدوین فقه شیعه و حدیث شیعه در کوفه بود که تحت تأثیر امثال ابو حنیفه. ابو حنیفه خیلی تأثیر داشت. ببینید و به حالا در روایت ما آمده که اذا شرط علیه شرط، دیدیم؟ یعنی که انما مفروغان انه، این شرط صحیحه، روشن شد؟ مفروغان انه که و به حالا قال ابو حنیفه و قال مالک و شافعی اذا شرط ان لا یشتری الا من رجل بینه او سلعتا بینها او مالویا او موجوده، مثل ایشون روشی یاقوت رو ما میسازیم به نوار عبدالباسه یاقوت الاحمر و خیل البلق، بلق جمع ابلق، اسبی که پیشانیش خط سفید، این بسا بهتر نوع اسب بود. میگن وقتی یکی از سربازها در بلادتون به اصطلاح اونزان روم، یعنی همین ترکیه فعلی، به زن مسلمان در زندان اذیت میکنه، اون زنه میگه وا معتصم، حالا این تو ترکیه بوده، معتصم بغداد، میگه وا معتصم، اونم میگه که خیلی خوب الان معتصم با 10,000 اسب ابلخ، چون خیلی کم بود، به کمک تو میاد. حالا تصادفا این خبر بعد از قاتل مثلا دو هفته سه هفته یه ماه نه ترکیه کجا به معتصم میرسه، شب اونم توی بغداد در قصر نشسته بود، گفتن یک زنی در اونجا ترکی بشه، یعنی یک عثمانی رومی بشه، اهانت کرده، گفته از جاش بلند شد و همین الان راه میفته، هر چی اسب ابلق در بغداد هست بخرید تا بشه 10,000 اسب ابلق، که اون منو مسخره نکنه، هر چی اسب ابلق هست در بغداد بخرید، با اینها بریم با اون زن رو نجات بدیم. در موقعی که شب بود میگه تو قصرش نشسته بود، از همونجا بلند شد تا اون زن رو آزاد کرد. بل بغض به کلمه خیل البر لم یسه لنهو یمنع و مقصود المزاربه و هو تقلید. این لنهو یمنع و مقصود المزاربه فهمیدی مرادش چیه؟ این عبارت رو شافعی چی میگه؟ مراد شافعی هم مالک چیه؟ این همونیست که ما میگیم این شرط مخالف مقتضای عقده. دقت کرد؟ شرط مخالف مقتضای عقل میگه اینجا یمنع و مقصود المضاربه، مقصود یعنی مقتضای عقل، یمنع یعنی مخالف با مقتضای عقل، چون غرض از عقد مضاربه اینه که خرید و فروش بشه، سودی ببره، حالا یاقوت احمر پیدا نمیشه، پس شرطی رو کرد که مخالف با مقتضای عقل. صلی الله علی محمد. یک کمی هم گفتیم باید عبارت اینا رو بخونی که با یک